ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
آغاز عملیات اجرایی ساخت حدود 60 هزار واحد مسکونی دانشگاهیان در سراسر کشور. وزیر علوم وعده داد تا یک سال آینده 3200 واحد خوابگاه متأهلی به بهره برداری برسد.
رونمایی از سامانه‌های موشکی ضد بالستیک آرمان و سامانه پدافند هوایی ارتفاع پست آذرخش. این سامانه‌ها قدرت دفاع هوایی ایران را چند برابر خواهند کرد.
بومیسازی چسب لنت ترمز نانوئی. این محصول با هزینه کمتر نسبت به نمونه مشابه خارجی دوام لنت ترمز را افزایش می‌دهد.
هشدار یونیسف با ادامه گرسنگی در غزه، ده‌ها هزار کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند.
و در پیک نیمروزی از رشد تجارت ایران با کشورهای همسایه می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
عملیات اجرایی ساخت حدود 60 هزار واحد مسکونی دانشگاهیان در سراسر کشور آغاز شد. رئیس جمهور در این مراسم از بانک‌ها خواست برای پیشرفت طرح‌های ساخت مسکن با دستگاه‌ها همکاری کنند. وزیر راه و شهرسازی هم زمین‌های واگذار شده در این طرح را زمین‌های مازاد خود دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت تخصیص این زمین‌ها به صورت 99 ساله است، یعنی عملاً زمین از قیمت تمام شده ساخت تقریباً به صفر رسیده است. وزیر علوم هم وعده داد تا یک سال آینده 3200 واحد خوابگاه متأهلی به بهره برداری برسد. آقای زلفی گل همچنین از رئیس جمهور خواست امکانی فراهم شود تا در پردیس‌های اصلی دانشگاهی منازل مسکونی و خوابگاه متأهلی ساخته شود.
تا الان 350 واحد خوابگاه متأهلی احداث و تکمیل و بهره برداریش رسید. 3200 واحد هم در حال احداث هست که فکر میکنم که حد اکثر تا یک سال آینده تکمیل بشه. 2600 واحد هم کارهای مقدماتیش انجام شده.
شورای نگهبان تا دو روز آینده اسامی نهایی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام میکند. انتخابات 12th دوره مجلس و 6th دوره خبرگان رهبری 11 اسفند برگزار میشود.
3898 نفر در تهران برای ورود به مجلس 12th رقابت می کنند. این را رئیس ستاد انتخابات تهران گفته.
ما شاهد رشد 31% نسبت به دوره قبل انتخابات هستیم که تایید صلاحیت ها نسبت به دوره قبل بیشتر شده است. 3898 نفر در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابت خواهند کرد. البته تا اول اسفند ماه هم هنوز فرصت هست که شورای محترم نگهبان احیانا برخی از عزیزان دیگر رو هم تایید صلاحیت بکنن.
به گفته استاندار تهران هم تمام ابزار و امکانات برای برگزاری انتخابات مهیاست. تهران بیشترین تعداد صندوق رأی را در کشور دارد. آقای فخاری استاندار تهران.
بزرگترین مجموعه ای که باید در انتخابات شرکت کنه تهرانه و ما هزار و مثلا 800 تا اگر صندوق دیگه داریم در کل استان ما توزیع شده، اما در تهران خصوصا 5000 صندوق به اصطلاح مستقر هست که ابزار و لوازم و تجهیزات و تک تک آدم هایی که باید پای صندوق باشن با اسم و مشخصات کاملا تعیین شده.
حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی مشارکت بالا در انتخابات را ضامن امنیت ملی ایران خوانده و از لزوم رعایت 3 شرط از سوی اصلاح طلبان در انتخابات گفته. اینکه نامزدهای این جریان نباید با نظام و رهبری زاویه داشته باشند و گفته در این باره تعارف نداریم. همچنین فساد مالی و اخلاقی هم خط قرمز نامزدهای جریان اصلاح طلبان است. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
با نزدیکتر شدن به آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس، رایزنی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی برای ارائه لیست انتخاباتی ادامه دارد. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور گفته از 143 حزب کشور، 103 حزب فعال و 40 حزب غیر فعال هستند.
نقش آفرینی احزاب برای رقابت پرشور در انتخابات مجلس. برنامه گفتگوی ویژه خبری 27 بهمن میزبان رئیس خانه احزاب، دو تن از فعالان حزبی و مدیر کل سیاسی وزارت کشور بود. در این برنامه رئیس خانه احزاب با تقدیر از اقدامات رسانه ملی برای ایجاد فضای رقابتی در انتخابات از تمامی احزاب و گروه‌ها خواست در انتخابات 11 اسفند ایفای نقش کنند. آقای حشمتیان رئیس خانه احزاب:
قطعاً در کشوری که به احزاب توجه بشه، قطعاً به مردم توجه شده. توجه و خواسته های مردم باعث افزایش مشارکت میشه. خواسته های مردم توسط کی گفته میشه؟ توسط احزاب.
دبیر کل خانه کارگر هم که میهمان تلفنی برنامه بود، از حضور کمرنگ احزاب در صحنه سیاسی کشور انتقاد کرد و گفت باید ضرورت احزاب و اقدامات آنها در آینده سیاسی کشور مورد توجه قرار گیرد. آقای محجوب دبیر کل خانه کارگر:
تا انتخابات حزبی نشود نمیتوانیم نقش اساسی برای احزاب قائل بشیم. به معنای این نیست که نقش افراد ندیده گرفته بشه. اتفاقا تأکیدم این بود که نقش افراد باشه، اما نقش ممتازتر مربوط به احزاب باشه.
قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه از دیگر مهمانان تلفنی برنامه گفتگوی ویژه خبری بود که حضور تعیین کننده احزاب در کشور را اجرای دقیق قانون احزاب دانست. آقای ترقی قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه:
اگر احزاب در واقع وظیفه این کار رو بدونن که به عهده‌شون هست، قبل از این که اصلا انتخابات شروع بشه میرن روی نیروها کار میکنن، روی واجد شرایط شدن این نیروها سرمایه گذاری میکنن، کادر میسازن برای اینکه بتوانه عنصر مفیدی در مجلس باشه.
در این حال مدیر کل سیاسی وزارت کشور هم با اشاره به اینکه فضا برای فعالیت‌های احزاب در حوزه‌های مختلف حکمرانی مهیاست، انتخابات را فرصت مناسبی برای سنجش و توان احزاب کشور دانست. آقای مرادی مدیر کل سیاسی وزارت کشور:
اگر ما می‌خوایم اون بهار فرط احزاب رو در پیش داشته باشیم، اگر می‌خوایم پویایی سیاسی رو داشته باشیم، به نظرم بیش از هر چیزی خود انتقادی در درون احزاب لازم هست، به گونه ای که بتوانند واقعا برای حل مشکلات کشور، برای تحول، برای پیشرفت برنامه ارائه بدن.
پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از رونمایی سامانه‌های موشکی ضد بالستیک آرمان و آذرخش خبر داد. این سامانه‌ها جدیدترین سیستم‌های موشکی ضد جنگ الکترونیک است و می‌توانند در شرایط سخت جنگی حتی آب و هوایی از روی هر سطحی عملیات خود را انجام دهند. جزئیات بیشتر از این رونمایی‌ها در گزارش همکارم.
وزیر دفاع هم وارد میدان می‌شود برای رونمایی از 2 دستاورد ایرانی برای آسمانی امن‌تر. یکی از آنها سامانه پدافند برده بلند شهید آرمان است با پوشش 360 درجه‌ای منطقه عملیات و درگیری همزمان با 6 هدف. امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
این سامانه به همراه سایر سامانه‌های پدافندی برده بلندی که ما در اختیار داریم پوشش قابل اطمینانی رو برای دفاع از فضای کشور فراهم میکنه.
آرمان اهداف را تا عمق 180 کیلومتری کشف و تا 160 کیلومتری ردگیری میکند.
سامانه آرمان میتونه در مدت کمتر از 3 دقیقه عملیاتی بشه و با کمک موشک صیاد انواعی از جنگنده ها و بمب‌افکن های روز دنیا رو منهدم کنه.
همچنین آرمان میتواند با اهداف پنهان، موشک‌های کروز، بالستیک‌های کوتاه‌برد و موشک‌های ضد رادار درگیر شود. آذرخش هم دیگر سامانه‌ای بود که برای عملیات در ارتفاع کم رونمایی شد. امیر آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
اجرای عملیات در شب و روز با بهره‌گیری از سامانه راداری پیشرفته سه‌بعدی و سرچ اپتیکی و سیکرهای پیشرفته‌ای که روی اون نصب شده بسیار چابک هست.
همچنین آذرخش توانایی انهدام انواع بالگرد و پرنده‌های با سرنشین و بدون سرنشین را دارد. سامان‌هایی که حالا قرار است به تولید انبوه برسند و وارد کمربند پدافندی کشور شوند. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه همایش ملی تبیین دستاوردهای ناوگروه 86 تعمیر عملیات دریایی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شمال اقیانوس هند و خلیج عدن را جزو وظایف نیروی دریایی راهبردی ارتش عنوان کرد. امیر دریادار ایرانی:
4 سال حدوداً که دریای سرخ هم بهش اضافه شده، یعنی تأمین امنیت از خلیج عدن تا دهانه کانال سوئز برای کشتیرانی خود ما به طور کامل انجام میشه. سایر کشورها اگر درخواست داشته باشن تحت حمایت قرار میگیرن که ما داشتیم مواردی رو، و اگر هم درخواستی نداشته باشن چون ناوگان ما اونجا حضور دائمی داره و امنیت کشتیرانی برای ستون کشتیهای خودش برقرار میکنه، برای اونها هم امنیت برقرار هست و بوده که ما در حین عملیات اسکورت درخواست شده کشتی مال کشور دیگری مورد تهدید بوده، اما ناوگروه همزمان رفته اون رو هم نجات داده و امنیتشو برقرار کرد.
معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از محصولات دانش بنیان با فناوری بالا در پارک علم و فناوری استان زنجان رونمایی کرده. هدایتگر لیزری ماشین حفاری تونل، نرم افزار اسکادا، سانتریفیوژ رومیزی، چشم الکترونیکی، مدار کنترل مرکزی، لوله خونگیری تحت خلا، پد ضد بالستیک و ملخ پرنده های فوق سبک از محصولات جدید دانش بنیان هست. این محصولات در حوزه ها و صنایع مختلفی چون کشاورزی، نیروگاهی، پتروشیمی، پزشکی و فناوری اطلاعات کاربرد دارند.
محققان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند محصول پروبیوتیک خوراک دام را اولین بار در کشور تولید کنند. این محصول قابلیت تولید انواع آنزیم‌های گوارشی را دارد و استفاده از آن هضم مواد غذایی را برای دام افزایش می‌دهد. با بومی سازی این محصول از خروج حدود 1 تا 2 میلیون یورو در سال جلوگیری می‌شود.
فناوران کشورمان موفق شدند چسب لنت ترمز نانویی را تولید و بومی سازی کنند. این محصول دوام لنت ترمز را افزایش می دهد و با هزینه کمتر نسبت به نمونه مشابه خارجی تولید شده است.
محصول فناورانه‌ای که توانسته مسیر صادرات و واردات را معکوس کند، چسب لنت ترمز نانویی. محمد امیر نگینی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
قبلا البته این چسب از ترکیه به سمت ایران می آمده، الان برعکس شده و ما داریم الان از اینجا به ترکیه می فرستیم.
محصول فناورانه در لنت ترمز خودرو هم کاهش اصطکاک و هم دوام لنت ترمز را در بر دارد. سید عباس حسینی مجد، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
مراحل شامل آماده سازی مواد اولیه، ترکیب در میکسر، عملیات سنتز داخل راکتور، بعد جداسازی آب و حالا سایر متعلقاتی که بعد از اون جدا بشه، بعد به غلظت مناسب میرسه و مواد نانو باهاش تو مراحل مختلف ترکیب میشه و با توجه به اون گریدی که حالا بستگی داره لنتش کفشکی باشه یا دیسکی، اون ادیتیو ها و مواد مورد نیاز بهش اضافه میشه و آماده بهره برداری میشه.
چسب لنت نانویی را که فناورانی از رشته های پلیمر، مواد و مکانیک و صنایع ساختند، میتواند تا دمای 400 درجه خواص لنت لنت ترمز را حفظ کند. سید عباس حسینی مجد، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان:
چسب لنت ترمز یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که باید داشته باشه مقاومت به حرارته. مواد نانو با توجه به اون فرمولاسیونی که ما داریم میتونه این خواسته رو تضمین بکنه. این چسب میتونه تا دمای 400 درجه خواص خودش رو حفظ بکنه و بدون اینکه لقمه از بک پلیت یا همون کفشک جدا بشه، فرایند استانداردی و فرایند ترمز رو به صورت امن در کلیه عمری که این لنت داره تضمین میکنه.
محصول فناورانه حدود 65% ارزان‌تر از نمونه خارجیش است. محمد امیر نگینی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
نمونه‌ای که از ترکیه وارد می‌شد الان تقریبا بین 20 تا 25 دلار در کیلو، در حالی که ما تقریبا 6 7 دلار اینجا تولید به مشتری می‌رسونیم و کلی اشتغال ایجاد کردیم.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، چسب لنت ترمز استانداردهای داخلی را دریافت کرده و بعد از حضور در بازار ترکیه آماده حضور در بازارهای اروپایی است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به منطقه شیخ رضوان در شهر غزه 10 نفر به شهادت رسیدند و 10 نفر زخمی شدند. دو منطقه مسکونی در شهر رفح هم به شدت بمباران شد که هنوز آماری از شهدا و مجروحان منتشر نشده. نصیرات، بیت هانون، خان یونس و محله‌های صبره و زیتون شهر غزه هم از بامداد امروز آماج حملات هوایی و توپخانه‌ای صهیونیست‌ها قرار گرفته. در خان یونس نظامیان اشغالگر بار دیگر به بیمارستان‌های ناصر و عمل یورش بردند و دست کم 100 نفر از نیروهای امدادرسان، بیماران و آوارگان را بازداشت کردند. وزارت بهداشت غزه از بازجویی و شکنجه این افراد خبر داده. درگیری‌های شدیدی هم میان رزمندگان مقاومت و نظامیان اشغالگر در اطراف خان یونس گزارش شده. گردان‌های مقاومت همچنین شهرک‌های اطراف غزه را موشکباران کردند. حزب الله لبنان نیز به صورت گسترده شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی از وارد آمدن خسارات گسترده به این شهرک‌ها خبر داده، اما از ارائه آمار تلفات انسانی خودداری کرده‌اند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی. خدایا درود فرست بر محمد و آلش که درخت نبوتن و محل رسالت و جایگاه رفت و آمد فرشتگان و معدن علم و حکمت و خاندان وحیند. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. اولین روز هفته شما به خیر و نیکی باشه انشالله. ایام خجسته‌ای رو سپری میکنیم. هفتمین روز از ماه شعبان المعظم، ماه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و یکی از روزهای پایانی بهمن ماه، 28 روز از این ماه. با بخش دوم برنامه‌های رادیو قرآن در خدمت شما بزرگواران هستیم. حضور شما عرض کنم انشالله امروز برگزاری مسابقات برادران بزرگوار در 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به طور زنده و مستقیم هدیه حضورتون خواهیم کرد و از حدود ساعت 15 به بعد. ولی همکاران ارجمند در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی حضور دارند. برنامه زنده افق به طور زنده و مستقیم از اون مکان هدیه حضور شما خواهد شد.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم. باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه این هفته هم توفیق شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که با موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما این هفته از محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی که محل برگزاری 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و همینطور 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ویژه دانش آموزان هستش، خدمت شما هستیم. از همینجا از محل استدیوی شبکه رادیوی قرآن توفیق داریم برنامه افق رو هم تقدیم حضورتون بکنیم. به جهت اهمیت برگزاری مسابقات و نقشی که برگزاری این مسابقات بین المللی در توسعه فعالیت‌های قرآنی داخل کشور و همینطور حوزه بین الملل داره، تلاش داریم که انشالله به این موضوع مهم هم بپردازیم. امروز انشالله سعی میکنیم با چند نفر از مهمانان و کارشناسان و مسئولان محترم حوزه مسابقات صحبت بکنیم. اولین مهمان عزیزی که خدمتشون هستیم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای موسوی متقی هستن که
رادیو قرآن در خدمتون هستیم.
زنده باشید. عرض کنم که آجاد امروز میشه روز سوم مسابقات با احتساب افتتاحیه، البته و افتتاحیه روز پنجشنبه برگزار شد. دیروز هم که جمعه بود روز اول رقابت ها بود به تعبیری و رقابت ها در سطوح مختلف در حال برگزاری هست و به هر صورت مهمانان عزیزی که از کشورهای مختلف آمدن اینجا در بخش نهایی مسابقات بین‌المللی قرآنی کریم جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردند، در رشته‌های مختلف و در بخش آقایان و بانوان در حال رقابت هستند که انشالله تا پایان هم که روز دوم اسفند ماه خواهد بود برنامه‌های خوبی رو شاهد باشیم. آیه موسوی شما یه گزارش بفرمایید، تو این یکی دو روزه چطور دیدین برنامه‌های مسابقات رو و چه اتفاقاتی رخ داده؟
خب اولا که خدا قوت عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم رادیو قرآن و تشکر از اینکه به صورت زنده و مستقیم برنامه مسابقات رو منعکس میکنید و جامعه قرآنی ما و عزیزان مشتاق رو از این کانال در واقع آشنا میکنید، در این فضا قرار میدید و در جریان تلاوت ها و محفوظات قاریان و حافظان قرار میدید. خب افتتاحیه مسابقات همونجور که عزیزان مستحضر هستن روز پنجشنبه با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دو تن از وزرا برگزار شد. خب طبق معمول برنامه رسمی است که بله، هر سال آغازگر مسابقات هست در طول این همه سالیان اخیر. روال مرسوم مسابقات، شروع مسابقات در ایام مبعث بود. شاید بعضی بله از شنوندگان سوال کنن چطور شد امسال مسابقات از مبعث گذشت. خب ایام مبعث امسال 19 بهمن ماه مقارن بود با ایام جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
بله،
و هم سالن اجلاس اینجا میزبان بسیاری از مهمانان خارجی و داخلی بودند و ریاست محترم جمهوری در همین مکان سالن اجلاس مهمانان، سفرا و مسئولین دیگر کشورها و داخلی ها رو میپذیرفتند به عنوان تبریک سالگرد پیروزی انقلاب و هم اینجا مراسمات بسیاری بود و جشنهایی و خود فضای جامعه کلن در راستای برنامه های دهه فجر بود. ستاد برگزاری مسابقات اینطور تصمیم گرفت که خب ما درسته که روال مرسوم مسابقات شروع برنامه ها در شب مبعث پیامبر اکرم باشد و در روز میلاد حضرت ابوالاحرار حضرت ابا عبدالله الحسین مسابقات به اختتام میرسید، امسال یه تغییری رو انجام دادن الان زمانی که خب مسابقات در روز میلاد حضرت امام سجاد 5 شعبان آغاز و در ایام ولادت حضرت علی اکبر 11 شعبان اختتامیش و دیدار با رهبر معظم انقلاب باشه. بله. خب ایام ایام مبارکی است، اعیاد شعبانی است و انشالله حالا سالهای بعد دوباره برمیگردیم به همون روال سابق
انشالله.
افتتاحی خب مستحضرید با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار شد. جمعیت بسیار خوبی از مشتاقین حضور داشتن در سالن مسابقات و برنامه بسیار خوب، تلاوت بسیار زیبای آقای علیزاده داشتیم و سخنرانی هایی که خدمت شما عرض کنم اجرا شد.
محترم مجلس و وزیر محترم ارشاد
و از روز گذشته مسابقات در واقع با خدمت شما عرض کنم که تلاوت قاریان و ارائه محفوظات حافظان آغاز شد و به حمدالله با یک نظم خوبی رو شاهد بودیم که این کار انجام شد. هیئت داوران بسیار به نظر من خوب و عالی، چهره‌های سرشناس جهان اسلام، همچون عماد رامی که یک مبتهل قدیمی و مشهوره در بین جامعه قرآنی ما که همه عزیزان قرآنی‌ها با تواشی‌ها و ابتهالات او آشنا هستند، از اهل سوریه این عزیز جزء هیئت داوران هست، از عراق، از کویت، از اندونزی، دیگر کشورها ما داور داریم، چه در بخش خواهران چه در بخش آقایون. و انصافا امسال یک تفاوتی که میشه گفت با سالهای قبل داره، که البته این رو شاید بعضی از شنوندگان محترم بدانند، شاید هم بیان نشده باشه، و اون گزینه ها این همه هزینه ای که میشه چرا در واقع دعوه. خب این نه این که حالا اشکال به ستاد برگرده، اشکال به انتخاب اینها از کشورها و این که اصلا شاید اینا بهترین کسان قاریان و حافظان همون کشورها بودن. امسال تدبیری که ستاد کرد که این جای تقدیر داره و واقعا میتونه الگویی باشه برای سالهای بعد، این که دو مرحله فیلتر شدن، دو مرحله گزینش شدن. یه مرحله فیلتر اولی 400 نفر اومد به 200 نفر رسید که فیلتر اولیه بود، و مرحله دوم دوباره یک در واقع میشه گفت مقدماتی همینجا بود و ما میتونیم بگیم الان مرحله نهایی رو داریم برگزار میکنیم. و کسانی که این 80 نفری که وارد کشور شدن و دعوتنامه جمهوری اسلامی رو پذیرش گرفتن و اومدن، اینها کسانی هستند که شایستگی حضور داشتن و برای اینها ارزش هزینه کردن داشته، بلیت گران قیمت، هتل، اسکان، پذیرایی، اینا الان دیگه میشه برای اینا هزینه کرد و شاهد بودیم دیروز و امروز هم شاهد خواهید بود تلاوت‌های قابل قبوله. یعنی اینا دیگه تلاوت ضعیف توشون نیست، حفظ همه مسلطن، چه خانم‌ها چه آقایون چه دانش آموزا. این نکته ممتاز به نظر من مسابقات 40مه که خب توقع هم همینه، بعد 40 سال که به بلوغ رسیده و تکامل حتما باید این توقع رو.
خب آقای موسوی، مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر حمید آقای مجیدی مهر، ریاست محترم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه، که رئیس محترم مسابقات هم هستند و خوشحالم از این که در لابلای این کارهای زیادشون که این روزها خوب دارند، این ساعت رو اختصاص دادن، تشریف آوردن. آقای دکتر عرض سلام و خدا قوت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر حضرت عالی جناب دکتر نصیری عزیز، خدمت آقای موسوی متقی نازنین و همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن. من تو همین زاویه که الان دارم این طرف رو نگاه میکنم، میخوام از یه عزیز دلی تشکر بکنم، آقای جابرزاده عزیز، که حراست فیزیکی مجموعه سازمان اوقاف رو عهده‌دار هستن. این بزرگوارا شبانه روز واقعا دارن زحمت میکشن. یه وقتایی آقای نصیری ممکنه ماها در صف اول و دوم بنشینیم و دیده بشیم در قاب تلویزیون، در مصاحبه ها، ولی این عزیزان هیچگاه دیده نمیشن، هیچگاه اسمشون برده نمیشه. واقعا هم به معنای واقعی کلمه سرباز گمنام امام زمان همین بزرگوارا هستن.
خدا خیرشون بده.
در این دوره از مسابقات به حمدالله مباحث امنیتی و انتظامی در عالی ترین سطح خودش به همت عزیزانمون، حالا هیئت محترم داوران هم تشریف بردن، دارن دست کار میدن، ما هم بهشون سلام میکنیم. آقای دکتر ملیحی عزیز رو تشکر میکنم، مدیر کل محترم حراست سازمان اوقاف و امور خیریه، و همه عزیزان. آقا همینجوری وارد بحث شدیم دیگه، ببخشید.
خیلی متشکرم آقای مجیدی مهر. به هر صورت یه خدا قوت ویژه میگیم به همه دستاندرکاران برگزاری مسابقات بین المللی قرآن. کار بسیار پیچیده و طاقت فرسای ماها، دوستان عزیز شنونده استعذار دارن حتما که ماها تلاش میشه برای برگزاری این مسابقات، از انتخاب شرکت کنندگان که آقای موسوی متقی بخشیش رو اشاره کردن که با چه تفاوتهایی و چه گزینشهایی، تا هیئت محترم داوران، کارهای مربوط به حوزه رسانه، کارهای پشتیبانی، حالا اصطلاحا لوجستیک و غیره که